سلام، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش و همکار تکنیکی موبایل لابید شما را به شنیدن این برنامه یک ساعته خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت با ویژه برنامه مبارزه با فساد اداری اختصاص دارد. شما می توانید در این برنامه از طریق تماس های تلفنی دیدگاه ها، نظریات و سوالاتتان را مطرح کنید و شامل بحث های داغ موضوع باشید. اما پیش از آغاز این برنامه اختصاصی که همکارانم برای اجرای آن آمادگی دارند، خبرها را برایتان داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای از رویدادهای مهم افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان با مقامات جرمنی و هند درباره تلاش‌های صلح گفتگو میکند. مقامات محلی قندهار میگویند در نبرد شب گذشته میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح در ولسوالی معروف 13 نفر از مخالفین مسلح دولت کشته شدند. رئیس جمهور ایران خواستار همبستگی مردم در برابر بحران اقتصادی شد و صدر اعظم پاکستان حمله مرگبار دیروز بر یک هتل مجلل در بندر گوادر را محکوم کرد. مشروع اخبار. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان با مقامات جرمنی و هند درباره تلاش‌های جاری صلح گفتگو می‌کند. غفور احمد جاوید سخنگوی شورای عالی صلح در پیام ویدیویی امروز خود گفت که محمد عمر داوودزی در رأس یک هیئت امروز راهی جرمنی شد.
نوموړی به د یاد هیواد له چارواکو سره په افغان سوله خبرې اترې وکړي او له هغې وروسته
آقای داوودزی با مقامات جرمنی درباره تلاش‌های صلح گفتگو میکند. سپس به هند میرود که بر علاوه وزیر خارجه با مقامات دیگر هندی درباره صلح در افغانستان و اجماع منطقه‌ای درباره صلح گفتگو خواهد کرد. محمد عمر داوودزی نماینده خاص رئیس جمهور در امور اجماع منطقه‌ای برای صلح نیز میباشد. مقامات محلی قندهار میگویند در نبرد شب گذشته میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح در ولسوالی معروف 13 نفر از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. مقامات میگویند این جنگ در منطقه نادرخان رخ داده است. جمال ناصر بارکزی سخنگوی قماندانی امنی قندهار به رادیو آزادی گفت میان پلیس و دشمن جنگ رو در رو صورت گرفته و دشمنان تلفات زیاد وارد شده. 13 تن آنها کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. آقای بارکزی می افزاید که به نیروهای پلیس کدام آسیب نرسیده است. طالبان مسلح هنوز در مورد چیزی نگفتند. عبدالغفور محمود معاون ریاست امنیت ملی بغلان کشته شد. صفدر محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان برای آزادی گفت آقای محمود صبح امروز هنگامی که از قندوز راهی بغلان بود با کمین طالبان مسلح روبرو شد.
از مسیر قندوز می آمدن یاد از چهارشنبه تیفه پل خنداریا روبرو می شه با کمین دشمن. خودش با یک سرباز زخمی می شه. وقتی که به شفاخانه می رسانند معاون اپراتوری غفورخان شهید می شه.
طالبان مسلح هنوز در مورد چیزی نگفتند. قماندانی امنیتی بغلان هفته گذشته مورد حمله گروهی طالبان قرار گرفت که در نتیجه دست کم 20 نفر کشته و حدود 70 تن دیگر زخمی شد. یک تن از متنفذین قومی امروز در مربوطات اسدآباد مرکز ولایت کنر از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. قماندانی امنیتی کنر برای رادیو آزادی گفت که حاجی شاه محمد خان بامداد امروز هنگامی که از خانه خود روانه مسجد بود از سوی افراد مسلح با ضرب گلوله کشته شد. شیرولی خان مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه افزود که هنوز کسی به ارتباط این واقعه بازداشت نشده ولی تحقیقات جریان دارد. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این قتل را به دوش نگرفته است. این سومین قتل هدفمند در دو ماه گذشته در اسدآباد و ولسوالی وتپور کنر می باشد. رئیس جمهور ایران همزمان با فشار تعزیرات آمریکا خواستار همبستگی احزاب سیاسی در برابر مشکلات اقتصادی در کشور شد. حسن روحانی فشار اقتصادی کنونی را بی سابقه خواند ولی ابراز امیدواری کرد که با همبستگی مردم به مشکلات فائق آید. آژانس خبررسانی دولتی ایران از قول حسن روحانی منتشر ساخت که روز شنبه گفت این فشار دشمنان یک جنگ بی سابقه در تاریخ انقلاب اسلامی ما می باشد. او در این سخنرانی خود به فعالان گروه‌های سیاسی مختلف افزود که امروز نمی توان گفت که شرایط از دوران جنگ دهه 1980 در برابر عراق بهتر یا بدتر است، ولی ایران در آن زمان مشکل بانک، فروش نفت و واردات و صادرات نداشت و تنها با تحریم اسلحه روبرو بود. بحران اقتصادی ایران از سال گذشته به این سو بعد از آن وخیمتر شد که واشنگتن با دنبال خروج از توافق اتمی سال 2015 ایران و شش قدرت جهان تأثیرات خود بر ایران را از سر گرفت. صدر اعظم پاکستان حمله مرگبار دیروز بر یک هتل مجلل در بندر گوادر بلوچستان را محکوم کرد. مقامات نظامی گفتند حداقل 3 مهاجم مسلح بعد از اینکه با استفاده از اسلحه خفیف و بمب‌های دستی به هتل پیرل انترکانتیننتال داخل شدند، توسط نیروهای امنیتی از بین برده شدند. گروه جدای طلب لشکر آزادی بخش بلوچستان مسئولیت این حمله را به دوش گرفت و عکس‌های مهاجمین را نشر کرد. صدر اعظم عمران خان در اعلامیه خود گفت که هدف از چنین تلاش‌ها خصوصاً در بلوچستان برای تخریب پروژه‌های اقتصادی و شگفتی پاکستان می‌باشد و ما اجازه نمی‌دهیم که چنین اجنداها پیروز شود. پلیس گفت مهاجمان هنگام داخل شدن به هتل یک محافظ را کشتند. و مردم لیتوانیا امروز برای انتخاب رئیس جمهور آینده کشور خود رأی می‌دهند. لیتوانیا عضو ناتو و اتحادیه اروپا است. 9 نفر برای احراز کرسی ریاست جمهوری با هم رقابت دارند. رئیس جمهور کنونی دالیا گریبوسکایت بعد از 2 دوره 5 ساله باید کنار رود. اگر کدام نامزد بیش از 50% رأی حاصل نکند، دور دوم انتخابات قرار است اواخر ماه جاری همزمان با انتخابات پارلمانی برگزار شود. لیتوانیا یک کشور نسبتاً کوچک در شمال شرق اروپا است که 3.5 میلیون نفوس و روابط تنش‌زا با کشور همجوار خود روسیه دارد. پایان اخبار.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لازادی رادیونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرغلاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکارۍ د دې اونۍ د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3 الی 4 پس از ظهر و تکرار آن روزهای 3 شنبه ساعت 1:30 الی 2 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوط. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0799-20-35-40. د اړیکو شمیرې دي 0902-225-50 او 0909-40-15-30. رشوت، اختلاس، سرقت اسناد، ائتلاف غیر مجاز اوراق و اسناد رسمی، تجاوز از حدود صلاحیت قانونی، سوء استفاده از موقف وظیفوی، ممانعت در روند یا اخلال تطبیق عدالت، استفاده از امکانات دولتی و اوقات رسمی در امور شخصی، امتناع و استنکاف از وظیفه بدون عذر قانونی، کتمان حقیقت، افزایش غیر قانونی دارایی، تزویر اسناد، انتحال وظیفه یعنی وانمود ساختن صلاحیت اجرا یا امتناع اموری که شخص به آن موظف نباشد، عقض هر نوع تحفه به منظور اجرا یا امتناع از کار در امور مربوطه، تعلل در اجرای وظیفه محوله، عدم رعایت قواعد سلوکی اداره مربوطه، دخیل ساختن ملاحظات قومی، منطقوی، مذهبی، حزبی، جنسیتی و شخصی در اجرای امور محوله و اجرا و یا امتناع سایر اعمال مندرج استراتژی مبارزه علیه فساد اداری از موارد فساد اداری اند. افغانستان سره لدی چې په نورو ډیرو برخو کې د فساد له لوړې کچې سره مخ دی، په ډیری برخو کې د عدالت د تامین په برخه کې هم پر انتقاد کیږي. دغه موضوع د هغه اتلس ګونو مواردو په ډله کې هم شامل ده چې اداري فساد بلل کیږي او لمنه یې ان تر لوړو کچو پراخه شوې ده. مخکې له دې عدالت په تامینولو کې عدلي او قضایي بنسټونه، ځینې چارواکي، ان د ملي وحدت حکومت هم تورن شوی دی. برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد به تأمین نشدن عدالت و یا بی‌عدالتی و فساد در برخی نهادها اختصاص یافته است. در برنامه این هفته عبدالوحید فرسایی، عضو شورای رهبری اتحادیه حقوقدانان افغانستان، و حاجی محمد عبدو، عضو کمیسیون عدلی و قضایی، اصلاحات اداری، مبارزه با فساد اداری و فساد اخلاقی دور 16 ولسی جرگه با ما هستند. شما نیز ما را همراهی کنید. باید بگویم که آقای عبدو روی خط با ما در برنامه حضور خواهند داشت. در ابتدا از آقای فرزی آغاز میکنیم. به برنامه خوش آمدین. قبل از اینکه به موضوعات اساسی برنامه برگردیم، میمی که وظیفه اتحادیه حقوقدانان افغانستان چیست؟
به نام خداوند مهربان، با عرض سلام خدمت شما همکاران تکنیکیتان و شنوندگان محترم رادیو، تشکر از اینکه وقت و فرصت مساعد ساختیم تا با شما و از طریق شما با هموطنان محترم در ارتباط به عدالت و مبارزه با فساد صحبتی داشته باشیم. در ارتباط به وظایف اتحادیه حقوقدانان افغانستان، اتحادیه حقوقدانان افغانستان من حیث یک نهاد صنفی حقوقدانان، تنها وظایفی را که میتونه در جهت تأمین عدالت و مبارزه با فساد اداری و در مجموع مبارزه با فساد به اصطلاح وظیفه خود ایفا بکنه، او بحث روشن ساختن اذهان عامه و آگاهی دهی برای اطبای افغانستان است. یعنی اتحادیه حقوقدانان افغانستان در راستای روشن ساختن ذهنیت عامه در زمینه مبارزه با فساد و همچنان در ارتباط با موضوعات حقوقی که مبارزه با فساد را زمینه‌اش مساعد می‌سازد، روش و طرق استفاده از این احکام قانون و همچنان نقض صریح قانون در ارتباط با عدم تأمین عدالت و مبارزه با فساد اداری را همیشه هم از طریق میزهای گرد در رادیوها، تلویزیونها و رسانه های چاپی زمینه سازی کرده و در ضمن از طریق کنفرانس های مطبوعاتی و تدویر بعضی برنامه های حقوقی در داخل اتحادیه و بیرون از اتحادیه توسط اعضای اتحادیه تانسته که وظیفه خود انجام بده. البته یک چیزی را خدمتتان عرض کنم که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که متاسفانه به اثر نبود و یا کمبود سواد بعضا به ارتباط موضوعات حقوقی که بیشتر ارتباط میگیره به داشتن سواد، حتی حداقل سواد خواندن و نوشتن، در ارتباط به این موضوعات بیشتر یعنی مورد پذیرش جامعه و اجتماع عام مردم افغانستان قرار نمیگیره. یک و بحث دوم، بحث نبود طرز العمل ها و میکانیزم های مشخص مبارزه با فساد اداری، اینا سبب از این میشه که بیشتر روشن ساختن ذهنیت عامه چندان مؤثر واقع نشه در ارتباط با مبارزه با فساد اداری. ولی ما تا حد توان به شکل رضاکارانه در روشن ساختن ذهنیت عامه و رساندن موضوعات حقوقی بر مردم خود همیشه فعال بودیم و انشالله هستیم.
سه مورد مشخص که من یادداشت کردم: تأمین عدالت، مبارزه با فساد و آگاهی در مورد مسائل حقوقی و قانونی بخاطر بر مردم. آغاز از بخش عدالت میکنیم. شما به عنوان ازی که یک نهاد کارکشته در این مورد هستین و همچنان کارهای متعدد را انجام میتین و هم به شکل ناظر در برخی موارد اقدام میکنین، فعلا مردم افغانستان چقدر به عدالت دسترسی دارن؟
بحث ازی که چقدر مردم افغانستان به عدالت دسترسی دارن، یک بخش میشه به شکل مقایسه‌ای بگیم و یک بخش هم میشه به شکل تطبیقی بگیم. از لحاظ مقایسه‌ای اگر ما شما مقایسه بکنیم، عدالت نسبت به دوره‌های گذشته، دسترسی به عدالت و تأمین عدالت بهتر شده، خوبتر شده، چون ما شما یکی از جمله موارد بسیار خطرناکی را که در دوره طالبا داشتیم او بحث نبود عدالت به وجه احسنش بود، یعنی محاکم به شکل استاندارد با در نظر داشت معیارات جهانی و اسلامی وجود نداشت، بلکه به مش شکل بگویم شدت دوره طالبانیزم زیاد مورد نظر بود. ما نسبت به او دوره به شکل بهترش به عدالت دسترسی پیدا کردیم،
اما در مقایسه با بعد از او، یعنی در 18 سال گذشته چی؟
ولی در بخش تطبیقی متاسفانه خیلی از مشکلات ما داریم. مثلا شما زمانی که بحث عدالت را در محاکم افغانستان مد نظر بگیریم، بحث عدالت را در سارانوالی افغانستان در نظر بگیریم، بحث عدالت را در نهادهای حقوقی به خاطر به دست آوردن حق مردم در نظر بگیرین، بحث عدالت در ساران در پلیس در نظر بگیرین، اینا به هیچ وجه قابل قبول نیست. اما از لحاظ اجرایی هم یک سلسله اجرات صورت میگیره. مثلا شما اگر در دوره قبل از حکومت طالبان در افغانستان کسی مرتکب جرم میشد، در یک صاحب پناهنده میشد، دیگه کسی نبود که تسکیر بکنه، دیگه پلیس وجود نداشت تا که بره به تعقیب از او و جلب کنه و بیاره. امروز خوشبختانه ما حداقل دسترسی به عدالت را داریم. وقتی یک جرم ارتکاب میافته، حداقل مجرم از ترس گرفتاری توسط پلیس فرار میکنه، یا مثلا دستگیر میشه و پنجه قانون سپرده میشه. و مثلا بحث مبارزه با خشونت، بحث جرایم جنایی، بحث جرایم اخلاقی، بحث جرایم فساد اداری، اگر شما امروز به هزارها متهم و به هزارها محکوم به مجازات در داخل زندانها دارین، معنایش این است که عدالت یعنی به طرف پیشرفت رفته. اما بحث از این که ما از لحاظ قانونی و از لحاظ حقوقی چقدر به عدالت دسترسی داریم، این با مشکل خیلی جدی مواجه است، هم از لحاظ متنی، هم از لحاظ تطبیقی و هم از لحاظ شکلی. از هر سه لحاظ، از لحاظ متنی مثلا شما بحث مبارزه با فساد را پیشتری که از موارد بسیار مشخص را که در قانون مبارزه با فساد اداری و در استراتژی مبارزه با فساد اداری تذکر از او رفته بود، افزایش غیر قانونی سرمایه یا دارایی بود. ولی میکانیزم مشخصی به خاطر جلوگیری از این وجود نداره. شما یک بحث ثبت دارایی ها دارین، ولی ثبت دارایی ها از مقامات عالی رتبه دولتی دارین، مقامات پایین رتبه دولتی ثبت دارایی نمیشن. بحث دوم مثلا در داخل ادارات دولتی به خصوص نهادهایی که بیشتر به تطبیق عدالت مثل سارانوالی، مثل پلیس، مثل محاکم و قضا، اینا بیشتر به تطبیق عدالت و تأمین عدالت ارتباط دارن، در داخل نهادهایشان اینا به اصطلاح مورد بازپرس افزایش غیرقانونی دارایی مواجه نیستن، بلکه اینا به شکل آفاقی به مورد بازپرس قرار میگیرن. شما فکر کنین که یک مثلا بگونی مثال برتان میگم، یک سارانوال یا یک قاضی چند معاش داره، درست؟ این مورد ارزیابی قرار نمیگیره، دارایی گذشتهش چه بوده و فعلا به چه وضعیت زندگی میکنه. اینا که اگر مورد ارزیابی و به اصطلاح تحقیق قرار بگیره، خیلی از موارد افزایش غیر قانونی دارایی مورد رسیدگی.
ادامه میتیم. یک شنونده روی خط تلفن با ما هستن، به برنامه خوش آمدین، بفرمایید. خروان تخر اغلاست میربانی وکی که زحمت نمی دا خپل رادیو غږ ټیټ کړئ ترڅو موږ ستاسو غږ په سم توګه واورو.
بله، سلام علیکم. سلام به شما و سلام به همه شنوندگان عزیز برنامه و مخصوصا به دوستان عزیز شما.
شما لطف کردین، زنده باشین، بفرمایین محترم.
اگر در این مورد پولشویی یک چیز توضیحات بتین، خیلی ممنون میشم. تشکر.
بسیار زیاد تشکر. آخه فرضی مطمئن که بحث جدا کنه است، اما شما میشه بحث حقوقی و قانونی شد.
سلامت باشین. در مورد پولشویی در افغانستان، اول از لحاظ قانونی خدمتان برد برسانم که ما در افغانستان یک قانون تطهیر پول داریم که یک قانون خوشبختانه در افغانستان نافذ است و محاکم افغانستان هم به اساس از او حکم صادر میکنن. خدمت بزرگوار عرض بکنم که پولشویی عبارت از اونمو روند تطهیر یا پاک ساختن پولهای سیاه به پول سفید میباشد. مثلا یکی از مواردی را که من خدمتان پیشترم صحبت کردم، افزایش غیر قانونی دارایی را اگر شما مد نظر بگیرین، در این موارد خیلی استفاده شده. شما در افغانستان به خصوص در شهر کابل خیلی از زمینهای غیر قانونی را دارین که به شکل غیر قانونی فروخته شده سر افراد، و این افراد به شکل غیر قانونی او را به منزلهای بسیار لوکس و بسیار مجلل آباد کردن و این از پولهای سیاه به اصطلاح ساخته شده. پس دوباره اینا را که به فروش میرسنن یک نوع پولشویی به حساب میاد، به خاطر اینکه اینا همین پول سیاهشان که از طریق رشوت، از طریق مواد مخدر یا از طریق های دیگه به دست آوردن، ایره دوباره به شکل قانونی میسازن، ایره میگن پولشویی.
بسیار تشکر. یک شنونده داریم از هرات، خغل استانگزی خبرونت خرغل است، میره بانی. اوکی
تاسو قدرمنو اوریدونکو میلمنو ته سلامونه. نصرت الله زادین
میره بانی. اوکی خغل نصرت الله.
البته د فساد د عواملو په اړه باندې باید ووایو چې دوه ډول عوامل دي. یو مرئی یا محمل دي چې د فساد لامل ګرځي په نظام په بدنه کې، یو نامرئی دي. تر ډیره هغه ادارې چې له فساد سره د مبارزې په تمرکز په مرئی عواملو یا محسوس عواملو باندې ډېری، لکه مثلا د رشوت اخیستنه، لکه اختلاس د اختلاس کونه، لکه نفوذ اخیستنه. اما دغه نامرئی یا نامحسوس عوامل چې دي تر ډیره د فراموشي باد ته سپارل کیږي، او ډیر وخت دغه مسله باعث د دي ګرځي چې فساد سره هغه څنګه چې لازم دغسې مبارزه ونیسي. مثال په ډول څه ووایم، ورته وایم زموږ په هېواد کې تر ټولو غټه ستونزه تشکیلاتي تورم ده. ډیر وخت داسې موازي بستونه لرو، داسې موازي کارمندان لرو چې یوه وظیفه اجرا کړي. بدبختانه تر اوسه پورې په دې اړه باندې داسې یو مؤثر اقدام نه ده اخیستل شوی چې دغسې یو څېړنه وسي په اداري سیستم. هغه موازي تشکیلات چې هغه په اصطلاح په یوه بخش کې کار کوي، هغه له منځه ولاړ شي او یوه مرجع د اجراءاتو د امورو لپاره رامنځته شي. بله خبره دغه ده چې ډېری وخت په نامرئی توګه باندې د فساد لامل ګرځي مداخلات دي په امورو کې، برخه کې چې هغه کسان چې هغه دوی صاحبان د قدرت دي، هغه دوی اعمال د نفوذ کوي په استخدام د افرادو کې چې نالایق د وړتیا ټیټ کسان هغه په بعض مواردو کې استخدام شي، او هغه کسان ډېری وخت غفلت لامل ګرځي او د دوی له غفلت به ډېری نور کسان چې په دې اړه باندې نه پیږم تر اوسه پورې کومه اقدام شوی نه ده شوی چې مېلمنو پوښتنه وکړي. بل مسله د فساد نامرئی ده، لکه چې هغه قوانین تعارض او فرسوده قوانین دي. بدبختانه زموږ حقوقي سیستم سره لدې چې په دې وروستیو کې بعضې کار ورته وسو، سوله قوانین په اصطلاح ځوان سولې، اما بیا هم ډېری قوانین زموږ زاړه قوانین دي، او داسې قوانین دي چې په یوه موضوع کې مختلف قوانین مشابه احکام لري چې د اجرا په وخت کې دغه مشابه احکام د مجري لپاره باعث دي ګرځي چې اوس په کوم قانون باندې عمل وسي، او همدغه خپل قوانین با استفساد ګرځي. یا مثلا زاړه قوانین د په ډېرو مواردو کې ساکت دي چې لازمه وضاحت نه لري. مل د نامرئی یا نامحسوس د هغه د هغه نهادونو تر منځ چې هغه د فساد په مورد کې مبارزه دي کې بند، یا د همکاري نشتون، یا د ضعف هماهنګي او همکاري، د دې باعث ګرځي چې نه تنها هغه نهادونه چې په مبارزه کار کوي دغه مسله چې ډېری وخت هغه خپله به د فساد لامل ګرځي. او تر ټولو غټه مسله، غټه خبر د خپل هیوادوالو مشارکت د فساد سره په مبارزه کې. بدبختانه د موږ خلکو ته یا سم ذهنیت نه ده ورکړل شوی، یا دغه موضوعاتو ته دوی ته دې ته چې چې هغه په دوی ته دا ذهنیت ورکړل شوی ده چې ګویا هر کار به په پیسو کوي یا هر څه چې پیسې ونه لري هېڅ کار دې نه کېږي، او په جای د دې چې کوم محمود د رشوت ورکړي دوی په خپله باندې دې ته حاضر وي چې په اصطلاح دوی له دوی پیسې تحویل کړي، حتی هغه کار که قانوني توګه باندې کېږي ولې دوی صاحب ته نشته دي پیسې ورکړي، ځکه دا ذهنیت دوی ته دا ورکړل شوی ده. داسې یعنیت سیاسي کې کار نه ده شوی او بل د دوی اعتماد نه ده جل شوی چې دوی کومو مواردو کې له فساد سره کېږي دوی باید دولت ته راپور ورکړي او همکار واوسي. سره له دې چې په دې برخه کې قوانین وضع شوي دي، مثلا له اطلاع ورکوونکو نه د ملاتړ قانون وضع شوی دی.
بلې د خغلستان اگزی ټلیفون قد شو، یو بل اوریدونکی هم د ټلیفون په کرخه دی، دوی به هم واخلو. خبرونه ته خرغ لاست، مهرباني وکړئ.
رادیو آزادی
بفرمایئ، به برنامه خوش آمدین.
در مورد حق و حقوق شهروندی که در قانون شده مخصوصا صحبت هایی داشته شما سوال داشته
شما لطف کردین بفرمایین.
ابتدا سلام میکنم خدمت شما مهمان. در مورد از این که ما در کابل هستیم و بیشتر اداره ها مراجعه میکنیم از قوم های به اصطلاح قومی هزاره یا اهل تجایی و هیچ کارمندی ما نمیبینیم. یک سوال برای من پیش آمد، امیر خواهش منم.
بسیار زیاد تشکر. قسمی قبلا هم در موارد اجدگانی مبارزه استراتژی مبارزه علیه فساد اداری گفتم، داخل ساختن ملاحظات قومی، منطقوی، مذهبی، حزبی، جنسیتی و شخصی در اجرای امور معبله حضورشان خودش یک موضوع اجدگانه فساد است و فساد دانسته میشه. لکه څنګه چې خغل استانیزی ویلی دو دوا فساد ده، یو مرئی و یو هم نامرئی یا محسوس و غیر محسوس، او عوامل اشاره وکړه چې تر ډیره پورې دغه عوامل د دې باعث کیږي چې فساد کچه لوړه شي. او پوښتنه هم دا وه چې تاسو په دې اړه باندې کوم دقیق ارزونه کړې ده یا هم راپور چمتو کړی؟
تشکر. ببینیم، بحثی که بحثایی که دوست ما اشاره کردن، خیلی از این موارد در انتقادات یا در امو پیشنهاداتی که همیشه ما بر دولت افغانستان داشتیم از طریق اتحادیه حکمران افغانستان ما ایره مطرح کردیم. دوستم یک چیز هم اشاره کردن که ما قوانین در یه اواخر اصلاح کردیم. متاسفانه ما یکی از جمله موارد فساد را به شکل نامری اضافه کردیم، نه ای که ما ایره کاسته باشه. متاسفانه با صدور فرامین تقنینیه که جاگزین قوانین شد، ما یک نوع فساد را اضافه کردیم. یعنی هر از گاهی که ما خواسته باشیم این قوانین را تعدیل بکنیم یا این فرمان های تقنینی را تعدیل بکنیم، این باید قدرت قوه اجرایی افتیده. امروز این یک فساد نامرئی است، بگفتیم دوست ما که آقای استانکسای بودن، چون قرار گرفتن قدرت اجرایی، قضایی و تقنینی در ید قدرت حکومت یا حاکمیت یک نهاد نمی گنجید. به همین خاطر بود که تفکیک قوا به میان آمد. زمانی که تفکیک قوا به میان آمد، یک قوا به نام قوه مقننه قانون ساز شد، یک قوه دیگه به نام قوه قضاییه تفکیک کننده حق از باطل شد، قضاوت میکنن، و یک قوه دیگه به نام قوه اجرایی ساخته شد. قوه اجرایی را در مطابقت با ماده 79 قانون اساسی افغانستان در حالات استثنایی قانون اساسی صلاحیت صدور فرامین تقنینی را میده، ولی متاسفانه در اواخر بیشتر قوانین نافذی افغانستان توسط فرامین تقنینی نافذ شده که خلاف قانون اساسی افغانستان و به شکل از اشکال فساد نامرئی را در نظام افغانستان حاکم ساخته. مثلا شما اگر بسیار مورد واضح و بسیار کلانش هم خدمتتان عرض بکنم، تعدیل آخرین فرمان تقنینی توسط حکومت وحدت ملی و به میز محاکمه کشاندن اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی یکی از این جمله موارد است. من خدمتتون عرض برسانم، یا مثلا از قانون امور ذاتی افسران که دو تا مشکل بسیار کلان برای افسرهای افغانستان ایجاد کرد. مثلا یک مورد ای که اگر یک شخص در یک بست تا 6 سال باقی میمانه باید به استعفا به تقاعد سوق داده شود، و از طرف دیگه ارتقای بست هم به حکم ریاست جمهوری. یعنی هر دو مورد به اصطلاح فسادزا ساختن. دیگه چیزی که من به خدمت از دوست ما عرض بکنم به عنوان عوامل نامرئی فساد اداری، عدم موجودیت سواد مسلکی. یعنی ما خیلی از مردم را داریم که اینا سواد دارن، نوشتن، خواندن، کامپیوتر، اینترنت و بابا، اما سواد مسلکی، سواد روزمره یا روز یا مدرن به اصطلاح مجهز هستن، اما سواد مسلکی ندارن. مثلا شما یک کسی را که در نظام افغانستان به حیث یک نظامی کار نکرده باشه به حیث وزیر داخله تعیین کنین، این سواد مسلکی نداره، بنا نظام وزارت داخله از پیش از می پاشه. اگر یک کسی سواد مسلکی در قسمت فکر کنین که وزارت دفاع نداشته باشه یا وزارت مالیه نداشته باشه یا مثلا در قسمت وزارت عدلیه نداشته باشه، یک حقوقدان نباشه، شما ایره بیارین باعث وزیر عدلیه مقرر کنین، جنجال برپا میشه. یک کسی که در قضا هیچ کار نکرده باشه بیاین ایره در قضا مقرر بکنین، این خودش جنجالزا میشه. یک کسی که مثلا در یک جهت مخالف کار کرده باشه، مثلا به حیث وکیل مدافع کار کرده که در جهت مخالف سارنوال همیشه، ایره بیارین به حیث سارنوال مقرر بکنین و او هم به حیث سارنوالی که مستقیما باید ایفای وظیفه بکنه به حیث رئیس سارنوالی و همسال از اینا. مثال شما براتون اینا کلش از اون جمله موارد به اصطلاح عوامل نامرئی فسادی داری است. حال به خاطر جلوگیری از این چیز صورت گرفته، متاسفانه در قوانین افغانستان تا به امروز در جهت از بین بردن عوامل نامرئی فساد اداری اقدامات صورت نمیگیره. عوامل از این که در جهت از بین بردن فساد به صورت کل و در جهت از بین بردن فساد اداری نامرئی، عوامل نامرئی فساد اداری اقدام صورت نمیگیره، خود دوست ما اشاره کردن بهش، کهنه بودن قوانین هم یکی از جمله موارد همین مواردی است که پس اما عوامل نامرئی را از بین نمیبرن. بحث دومی که زمینه سازی به خاطر از این عوامل صورت نگرفته. بحث سومی که ما در افغانستان یک روش مبارزه با فساد را میشناسیم که او روش مبارزه با فساد به شکل سخت افزار یا مو هارد لا میگه میشه. ما سخت افزاری شما داریم، قوانین بسیار سخت داریم، قوانین بسیار منظم داریم. این قوانین اگر تطبیق شوه بسیار قوانین خوب است در جهت سخت افزاریش اگر تطبیق شوه، ولی ما یک چیز دیگه نیم که به نام سافت لا یا قوانین نرم افزار امروز در جهان بسیار شهرت داره، ما ایره متاسفانه نداریم. مثلا تبلیغ به خاطر مبارزه با فساد ما نداریم. اگر شما دارین در سطح شهر کابل دارین، حتی در ولایت کابل هم به صورت عموم ما در قبال مبارزه با فساد تبلیغات منظم نداریم. ما همیشه در سطح، یعنی در زمینه ساختار قوانین نرم افزاری یا سافت لا هیچ نوع اقدام را نکردیم. ما تنها بر یک صد دو صد بلبورد یا مثلا در چند تا دیواری که رنگ آمیزی میشه با اینا نمیتونیم ما مبارزه با فساد بکنیم. مبارزه با فساد از درون نهادهای دولتی آغاز، از درون به اصطلاح نهادهای اطلاع رسانی آغاز و از درون خانواده ها آغاز میشه تا بتونه به یک مرحله
این وظیفه به کی برمیگرده و چرا یا هدف از این که مبارزه گسترده به خاطر از این همیشه چی هست؟ اما پیش از او یک شنونده داریم روی خط تلفن است، به برنامه خوش آمدین، بفرمایید.
اول من تقول سلامون اولا نکوم از ما زخوام آج بولا جایم خبر خدا چه مکاتب داد جهل دفار جوسی توا ولی تجدی که فساد موجود دی بیو تو بچی دفار یو مکتب جوسوی دی نو رسی نو خلق شخصی مدرسی جوی داغم اشکل بیادا دی چه پاکستانی نصاب تعلیم پاگل که درسی دی نو چه پردا مکتب ونی دو سو اللہ که روپی مصرفی دی خو یو پنځه زره دې پر دازمه که باندې مصرف شي وی چاته دې شخصي دغه مځکه وقف کا ځکه چې هغه د ځان لپاره بولي. دا یو بل زموږ حکومت وایي چې موږ د پاکستان سره دغه وکړو هغه شپږ نیم زره حکو زامه په اسلام آباد کښې ناستې مظاهرې کوي زموږ هغې در ساته حکوزامه چې د مکتب والا زوی غټ شو دولسم پاس ځمکه ځکه چې هغه په حکوزامه دي دا څنګه فساد دی؟ دا فساد نه دی. زه دولس کاله کېږي چې په داسې استاد یم دروسې پورې اکوزامه دا دوله نو دا موږ څنګه چا سره سیالي وکړو؟ څنګه موږ وایو چې دا خلک ریکسین دي؟ د هغوی بچان په دا مکتبو کې خوندي نه دي. زه په خپل استاد یم. خو دا د یو تفاقي مکتب دي جوړ شوی دي. خو دا هم زه کوم رانیسه په دې باندې مکتب جوړ شوی.
ډېره زیاته مننه کور ودان. ما فکر کوم دوی لکه څنګه چې ویلې خون کې دی، هغه هم معقول زحمه خون کې دی، او خپل د خونځي او د ستونزو په اړه باندې ویلې چې یو ځای یا په کرایه یا په دشي شي خپل غزم کنه لري، بلکې ودانۍ ورته جوړه شوې ده. په دې کې درس ورکول کې چې تر ډیره پورې دوی په خبره باندې ځینې موضوعات کې د خپل فساد ته زمينه برابر کړې ده.
خب متاسفانه ما از در نظام کنونی افغانستان بگویم یا در حکومت کنونی افغانستان، اگر این بحثا را بالا بکنیم، خیلی از موارد، یعنی 99% موارد نیستند، 1% از موارد هستند. مثلا شما اگر در بحث مبارزه با فساد در داخل وزارت معارف فکر بکنین، در وزارت معارف ما فکر میکنم که در سطح دنیا این وجود داره، و ما فکر میکنم که در افغانستان باید همین قسم باشه که ما بیشترین امتیاز باید بر استاد بدیم، به خاطری که استاد است که تهدا با زیربنای تمام یک مملکت را میسازه. بهترین امتیازات باید بر از اینا داده شود، اما متاسفانه نمیشه. و دلیلش هم چی است؟ دلیلش هم کمبود بودجه است. ولی برعکس، برعکس از این، در جاهای دیگه که ضرورت و نیاز بسیار مبرم به خاطر مصارف وجود نداره، مصارف بسیار کثاف صورت میگیره. مثلا یک خبرگزاری به نام پایک چند روز قبل پیش ما آمده بودن و یک مصاحبه میخواستن بگیرن در ارتباط به مصارف 350 میلیون افغانیگی کرایه موترهای زیرهی در داخل اداری امور ریاست جمهوری. یعنی در یک سال 350 میلیون افغانی کرایه موترهای زیرهی اداری امور میشه. آیا ما ضرورت داریم برزی؟ هزارها موتر زیرهی مدل سال سالانه به خاطر مقامات دولتی خریداری میشه، در حالی که ما برای موتر زیرهی مدل سال ضرورت نداریم، به موتر زیرهی ضرورت داریم به خاطر تامین امنیت.
بله.
و این موتر زیرهی میتونه 2001 باشه، 2002 باشه، ما ضرورت نداریم 2019 و 2018 استفاده بکنیم. درست؟ اینا کلش عوامل هستن که به گفته آقای استانگزه عوامل نامرئی فساد اداری هستن، ولی به اینا توجه نمیشه. من یک بار یک انتقاد هم داشتم از طریق فیسبوک بالای آقای غنی به عنوان رئیس حکومت وحدت ملی، که خیلی برازو تبلیغات میکردن که گویا از بزنس کلاس استفاده میکنه و از اکانومی کلاس استفاده میکنه. ما گفتیم یک کلاس استفاده کردن یا نکردن 200 300 500 دلار تفاوتش میه.
بله.
ولی یک موتر 2018 خریداریش با یک موتر 2002 حداقل 40 50 60 70 80 1 لک دلار تفاوت می. ما چرا در زمینه‌هایی که به خاطر کم ساختن مصارف تجملی، در کم ساختن مصارف تجملی بسیار موثر است، در روز زمینا چرا کار نمی‌کنیم؟ اگر این موارد را کم بکنیم و این را بندازیم بالای مصارف معارف افغانستان، ما میتونیم که خیلی از مشکلات معارف افغانستان را فعلا حل بکنیم.
بله.
دو، بحث استخدام که اینا اشاره کردن که من 10 سال از بانوان استاد به حیث استاد حق زمه کار میکنم، متاسفانه یکی از مشکلات بسیار عمده در تمام افغانستان است. شما از سال گذشته به این طرف تشکری میکنم از کمیسیون محترم اصلاحات اداری، یک پروسی یعنی نیمه شفاف را، ما نمیگیم مکمل شفاف است، نیمه شفاف را حداقل برای انداختن تا ما بتونیم از طریق ازی معلمین را داشته باشیم. ولی در عین زمان اینا عوامل محیطی را باز در نظر نمیگیرن. ما میتونیم که استادان استخدام شده در ولسوالی ها را یا در ولایات غیر از ولایت سکونتشان استخدام بکنیم با ماش بلندتر. این رای سهل و آسانش به خاطر استخدام معلمین با تجربه، با تحصیلات عالی، جهت به اصطلاح فرستادن در دورترین نقاط افغانستان میشه. یعنی هر قدر نقطه دور مورد نظر بگیریم به عنوان یک استاد، ماش امتیازاتش بلند میکنه. خود به خود استاد با وجه میره. ولی در اینجا فعلا معلم استخدام میشه در داخل شهر ولایت کابل، در داخل شهر کابل با ولایتش، با ولسوالیاش هیچ تفاوت نداره، با ولایت هیچ تفاوت نداره، با یعنی هیچ نوع تفاوتی به یک شخصی که در داخل یک مرکز با امن زندگی میکنه و نزدیک خانه خود معلمی میکنه و یک کسی که از داخل خانه خود میخیزه میره مثلا در ولایت بدخشان معلمی میکنه، هیچ نفر تفاوتی دیده نمیشه. بنان این تفاوت که دیده نشه، هیچ کسی حاضر نیست که به معلمی تن بده که به از جای سکونت خود ترک بگویه بره مثلا به ولایت دیگه معلمی بکنه و بیا به مردم افغانستان و به اولاد افغانستان خدمت بکنه.
و میشه بگویم نوعی از بی‌عدالتی است،
نوعی بی‌عدالتی و حتی نوعی از زمینه سازی به خاطر فساد است.
بله.
به خاطر از اینکه هر کس حاضر است که در نزدیکی خانه خود معلمی بگیره و 10 ماه معاش خود، یک سال معاش خود برای یک کارمند، برای یک کسی بپردازه، ولی دمیج استخدام شه.
اخره ما پختنه می به هم تکرار کنم، دا چې د فساد سره د مبارزه لپاره اراده نشته او یا هم په لویه کچه باندې د فساد مخ نه نیول کیږي، څه فکر کوئ؟ آیا دا سهلنګاری ده چې هغه خپل یو ډول فساد ده، یا هم دوی په دغه فساد کې خپل ښکیل دي، خپل شریک دي دغه فساد دي؟ یعنی تاسو تر ټولو لوی عامل څه بولئ؟
بدون شک یکی در جهت مبارزه با فساد مبارزه جدی صورت نمیگیره و مبارزه قاطع صورت نمیگیره. هم ما خدمتتان در ابتدا هم گفتم، هم از لحاظ متنی ما مشکل داریم، یعنی قوانین ما بدون در نظر داشت احوال و اوضاع اجتماعی قوانین را تصویب و توشیح میکنیم، در حالی که ما از لحاظ قانونی هم باید قوانین را با در نظر داشت شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی حتی و با در نظر داشت تمام جو یک مملکت باید نافذ بسازیم، و هم از لحاظ موجودیت گروپه های منظم به اصطلاح عاملین فسادی داری، اینا به شکل مافیایی در داخل نظام حضور دارن و اینا هم نمیخواین که مبارزه با فساد به شکل قاطع شه.
بیر زیات من نه یوریدون که د تلفن فکر خه خبر
ورکړل غلط پیدا بوي. یو پښتن لرم، ما زختله او حقوق مشترم و از طریق استاد لرم، دا تیر وقتونو که یو دری سلور میشت مخکمی دی اوکدانان دی افغارم دی اوکلای مدافعان جمن تا مراجعه وکا او رغول وویل که دا نشت ترزول عمل که نشتا، یا لارم ما وزارت عدلی تا عرض وکر، وزارت عدلی اغوی تا مکتوب راکو دی قانون ماده ورته واضح کلی دا چی صاحب منصبان سارنوالان ورست لتقاوت نظر که ماده دی قانون کولای شی اغا انجمن دو حقوق مدافی شی اغوز غلی شی بیر پنی مکتبو تبیور او اغوی کنات و نکل وای چی دا از مجیو طرز العمل در نوزما پشتن دا چی آیا طرز العمل دا غی جنبل ری قانونی که دی قانون ماده نو کبی دا مخ جو ملگری پو دریش بکی ویل چی دا بعضی قانون شوی زار دی یا صادقه دی بوزست قانون که صادقه وی اول جامعه سر تدابق نلری اگه باید تعدیل شی، فرمان ورکن شی، تعدیلی که او که ماده دی قانون وای نو چنگ بی کوله شی ترجمال ترجیب قانون بانی ورکنی فقوال مقدام پختن ما تی جواب کنی.
پس ترکو دی رزیت من نکور موادن خغلی فرزی تازو دی پختن و حقصد وی نترز علمان رو
خدمت بزرگوار به عرض برسانیم. یک بحث عزیز که تفاوت طرز العمل یا ارجحیت طرز العمل با قانون است، که طبعا قانون ارجحیت داره نسبت به طرز العمل، اما باز هم در این زمینه یک مشکل بسیار جدی دیگه داریم، این که ما یک نهادی نداریم که این طرز العمل ها، مقررات، لوایح و امثال از اینها را با قوانین تطابق بده، در صورت تطابق با قوانین نباشه اینها را لغو بکنه. اما یک بحث دیگه است که از لحاظ اداری شخصی که به تقاعد سوق میشه، او دیگه صلاحیت کار کردن را به عنوان مأمور موظف خدمات عامه نداره، در حالی که در مطابقت با قوانین افغانستان وکلای مدافع هم موظفین خدمات عامه هستند، یعنی برحال به عنوان موظف خدمات عامه شمرده میشن و در ضمن از اینکه به عنوان موظف خدمات عامه شمرده میشن، بحث به اصطلاح کهولت و بلندی سن از اونها هم در نظر گرفته میشه، و در ضمن کل از اینکه ای است که شخصی که به عنوان وکیل مدافع استخدام میشه، ای باید توانمندی کار را داشته باشه، کاری که بتونه عملا کار بکنه و از حقوق مردم دفاع بکنه، مثلا مراجعه به ادارات دولتی به شکل منظمش بعد انجام داده بتونه، در حالی که شخصی که متقاعد میشه به دلیل کهولت سن یا به دلیل نخواست خودش هست.
نظر به گفته از اینا وزارت عدلیه به اونا طبق موادی که قانونی که وجود داره گفته شده که در اونجا میتونه کسی که تقاعد کرده باشه بعد از او بتونه به انجمن وکلای مدافع عضویت شخص بکنه. یعنی فکر نمیکنین که اینجا یک خلای قانونی یا هم معلوماتی شاید باشه؟
شاید. ما خدمتتون عرض کردم، من نفهمیدم که کدام ماده از کدام قانون مثلا ذکر کرده بودن. این وزارت عدلیه چون اینا هم حقوقدان بودن رو باید متوجه بشن. ولی در ضمن ما خدمتتون عرض کردم که خلای حقوقی اینجا وجود داره، یعنی یک مرجع باید وجود داشته باشه. یک طرز العمل یک سند است، یک سند تقنینی است، یک مقرره یک سند تقنینی است. زمانی که یک سند تقنینی نافذ میشه باید دوباره ابطال شود تا از اجراات باز بانه.
بله.
در غیر از او قابل تطبیق است. زمانی که یک طرز العمل در مخالفت با یک قانون عادی یا یک قانون عادی با در مخالفت با قانون اساسی واقعی میشه، باید یک نهادی به ابطال از او حکم بکنه. در غیر از او قانون نافذ است. مثلا شما ماشون در متوقعت با ماده 94 قانون اساسی افغانستان، قانون چی است؟ قانون عبارت از مصوبه هر دو مجلس که به توشیح رئیس جمهور رسیده باشه. این قانون نافذ است، باید تطبیق شود از طرف ادارات، مگر اینکه یک نهاد دیگه که به نام استر محکمه است در مطابقت با ماده 121 به ابطال کنه. اینا بگویا که دیگه ای از نظام حقوقی افغانستان بیرون شد، دیگه قابل تطبیق نیست. که ما هم چون موارد داریم در نظام حقوقی افغانستان، قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی یکی دو تا موادش نافذ شمرده نشد، قانون صدور فرامین تقنینی ابطال شد از طرف استر محکمه. یعنی یک مرجع باید وجود داشته باشد تا طرز العمل ها، مقررات، لوایح و اسناد تقنینی اجرایی را با قوانین عادی مورد مطابقت قرار بده. در صورتی که مطابقت نداشته باشه اینا را ابطال بکنن. در غیر از او انجمن وکلای مدافع یک انجمن مستقل است که طرز العمل خود دارن، مطابق طرز العمل خود میتونن که اجراات بکنن.
موضوع تامین عدالت و موجودیت عدالت در افغانستان بر اساس یافته های شما بیشتر کیها در افغانستان قربانی بی‌عدالتی هستند؟ کدام قشر میتونیم؟
قربانی های عدالت از هر قشر بوده میتونه،
بیشتر
هر قشر بوده میتونه. مثلا شما چندی پیش در ارتباط با آقای واحدی به عنوان یک وزیر قبلی مملکت دیدین که بسیار به شکل یعنی نادرستش محاکمش برگزار شده بود، اینا را بردن به زندان و حتی تا جایی که سرصداهای مطبوعاتی آمد گویا که آقای واحدی را بالا به سرش خلطه سیاه کش کردن، در حالی که ما جرایم تروریستی را همچو عمل را برایشان انجام نمیدین. مثلا شما دیدین صرف نظر از شخصیت ها، صرف نظر از شخصیت هایی که کی هستن و کی نیستن، مثلا شما دیدین همراهی آقای عمرخیل چی جفاهایی که صورت نگرفت در ارتباط به انتخابات. باید این مشخص میشد که آیا اینا همین جرمی را که بالایشان ادعاش صورت گرفته ارتکاب یافته از طرفشان یا نیافته، ولی ای به شکل یک طرفه. یا مثلا علیه آقای دوستم، ای قربانی های ردی اول را مبرتان نشان دادم، قربانی های ردی عام مردم، هر یک از ما و شما که در این مملکت زندگی میکنیم به نحوی از انها قربانی از این فساد اداری هستیم. مثلا اگر شما در یک اداری دولتی مراجعه میکنین، کمکاری، کندکاری و یا عدم انجام کار شما با عنوان به دلایل از جمله مذهبی، لسانی، سمتی و هر شکلی که باشه، حتی به خاطر به اصطلاح خراب بودن وضعیت صحی و ذهنی یک شخص کار شما انجام نمیافته، این خودش یک نوع فسادی داره و شما قربانیش هستین. چرا در اداره خدمات عامه تعطیل کار به هیچ وجه قابل قبول نیست از لحاظ قانونی؟
بسیار زیاد تشکر. یکی از شنوندگان
قبلی جناب محترم بسیار شما که توضیح دادین در مورد وکلای مدافع، جناب محترم شما در افغانستان خصوصا کابل دیده باشین که همه یا اکثرا 90% 95% کل وکلای مدافع افراد یا جنابان تقاعد شده است، مثل قاضی ها، چارنوالا و غیره و خوددانا. همیشان تقریبا متقاعدین هستن. چرا طبق قانون در یک وقت دو جفر انجام دادن نمیتانه. بنان مادر بریتانی خانم خو این ماده که از وزارت امور عدلیه اردن ایجی نوشته کرده، قضات، سارنوالان، صاحب منصبان اردو، پلیس، امنیت ملی، مامورین خدمات ملکی و کارکنان شاروالی ها و اعضای شورای ملی، شورای ولایتی و ولسوالی چنین تصدی وظیفه استادان پانزده های حقوق و شریعت به موافقه پانتون و مساعدین حقوقی از این امر مستثنا است. یعنی وکلای مدافع شده میتانه. یعنی ایجی توضیح کرده که از حکم مندرج جزی یکی ماده فوق ذکر چنین استثبات میگردد که اشخاص مذکور بعد از تقاعد میتوانند به شغل و وکالت دفاع اشتغال ورزند.
ډیر زیاته بخنه غواړم محترم. یو پوښتنه چې دلته خغلی فرضی لري، هغه دا چې دغه د کوم قانون کومه ماده ده؟
دا دلته لیکلي دي، ما هلته عریضه کړې وه، دوی ته بیا دوی ما ته جواب راکړو. زه به وزارت عدلیې ته، هغوی د دا وزارت عدلیې قانونوال عبدالمجید غنیزاده رئیس عمومي انسټیټیوټ په انجان مکتوب وړی خاص
دلس. دا کوم قانون د اورورا دیرو بخي
بل
دا کوم قانون د ملدا تاسو معلومه نه ده؟
ماده هفتم قانون این انجن استاست در رابطه به موضوع مندرج ورقه درخواستی فوق ذکر. ماده هفتم قانون وکلای مدافع منتشره جریده رسمی شماره 934 مورخه 26/9/86.
کور ودان دوی موضوع واخیستل، د قانون ماده هم واخسته او کوم قانون دی دا هم یادداشت کړ.
تشکر. در صورتی که خلاف قانون هر ارگانی که اجراءات انجام میده، ای چی وکلای مدافع باشه، ای چی اتحادیه حقوقدانان افغانستان باشه، چی مثلا شما به عنوان یک رادیو باشین یا هر کسی دیگه که باشه، ایره در قدم اول دوست ما اشاره کردن که ما وزارت عدلیه رفتم، وزارت عدلیه نتونست. میتونن علیه از اینو اقامه دعوا بکنن در محکمه. محکمه بهترین جای است، محکمه میتونه که حکم بده، محکمه میتونه حتی علیه از اونها جبران خساری از اینا را حکم بده. در صورتی که اینا خواسته باشن میتونن که علیه از اینا اقامه دعوا بکنن، چون عالی ترین مرجع قضاییه در افغانستان دیگه محاکم است. ما خلاف از او چیزی را گفتن میتونیم، ولی در کل این قسم گفته میتونیم که هرگاه طرز العملی که انجمن وکلای مدافع افغانستان وضع کردن با قانون خود وکلای مدافع در تضاد باشه، قانون ارجحیت داده میشه، باید مطابق احکام قانون اجرا بکنن.
یعنی دلته ده مدافع وکیلان و انجمن طرز العمل ده پختنه لنده ده؟
بله، ولی در صورتی که طرز العملی در مخالفت با قانون خودشان وضع شده باشه، او طرز العمل ارجحیت نداره، بلکه قانون ارجحیت داره. در صورت میتونن که رای دیگی را بدیلش پیدا بکنن. اگر انجمن وکلای مدافع افغانستان خواسته باشن میتونن که در همچو موارد پیشنهاد بکنن قانون را تعدیل بکنن، تا به اساس تعدیل قانون ای حکم وضع شود که متقاعدین نمیتونن دیگه عضو انجمن وکلای مدافع باشن. در صورتی که قبلا همچون متقاعدین عضویت انجمن را گرفته باشن، اون عضویتشان سلب میشه و متقاعدین دیگر هم عضویت دادن میتونن. یک چیزی که خدمتتان باز برسانم اوی است که بحث اعضای قبلی انجمن که اونم متقاعد بوده باشن و عضویت انجمن وکلای مدافع را به دست آورده باشن، چون قانون چنین صلاحت داره که قانون به مقابل رجعت نمیکنه مگر به سود شخص یا به سود متهم، اونجا گفتن و به سود شخص بوده باشه، بنان سر از اونها ممکن تطبیق شوه و یا هم در قانون تصریح کنن که در صورتی که قبلا هم اشخاص و افراد عضویت انجمن را بعد از سن تقاعد یا بعد از تقاعد از ادارات دولتی به دست آورده باشن، اینا دیگه نمیتونن. من خدمتتون عرض کنم یک چیزی که من در قسمت انجمن وکلای مدافع معلومات دارم، قبلا اشخاص و افرادی که از طرف محاکم حتی عزل میشدن، از طرف سارنوالی ها برطرف میشدن، اینا می آمدن در انجمن وکلای مدافع، یک تعداد عضویت انجمن وکلای مدافع را گرفتن. من فکر میکنم که به خاطر جلوگیری از ورود همچو اشخاص، طرز العملی را ایجاد کردن که مطابق از طرز العمل دیگه اشخاص متقاعد و اشخاصی که عزل میشن از مسلک قضا و برکنار میشن از مسلک سارنمولی، اینا دیگه صلاحیت اخذ جواز وکالت مدافعین ندارن.
اما فکر میکنین رای بهتره به خاطر تامین عدالت در حق کسایی چون شنونده که زنگ زده بودن و اینا مثلا هیچ نوع مشکل حقوقی و قانونی ندارن و به شکل نرمال و یا هم عادی اینا تقاعد به تقاعد سوق داده شدن و نمیتونن عضو انجمن وکلای مدافع افغانستان باشن؟
خب یک چیزی که پیشتر دوست مشاره کردن که اکثریت وکلای مدافع اشخاص متقاعد نیستن. اکثریت وکلای مدافع تا جایی که من معلومات دارم در حدود بیشتر از 4000 نفر عضو داره انجمن وکلای مدافع و ای بیشتر از در حدود 3.5 چیز بالاتر از 3.5000 وکیل مدافع همشان جوان هستند، کسایی هستند که جدیدن از فاکولتا فارغ میشن. اینا اکثرا تو اشخاص نیستن، بلکه در قسمت از اینا اگر قانون همچنین صراحت را داشته باشه و امرای از اینا همچنین کار شده باشه، این واقعا یک نوع در مطابقت با قانون مبارزه با فساد داری، یک نوع فساد است که باید جلوش گرفته شده و اینا میتونن با محاکم علیه از این اقامه دارم.
پرتوله که پا افغانستان که دا به عدالتی اصلی عملین سوکتی او څنګه کولای شو چې بیا عدالتی لمنځه ویسو یا هم سره مبارزه وکړو؟
خب بیا عدالتی عاملین اصلیشان از یک طرف حکومت ها هستند، حکومت هایی که در افغانستان میان، اینا به شکل نظاممند یا نظامگونه کار نمیکنن بلکه شکل حکومت گونه کار میکنن. شما اگر متوجه باشین بعد از آمدن آقای کرزی به شکل حکومت گونه کار شده، یعنی هر آنچه را خواستن اجراات بکنن کردن و هر چه که نخواستن نکردن، در حالی که اگر نظام مندگونه کار میکردن ما چند نهاد مستقل به خاطر از این موضوعات باید میداشتیم. مثلا کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی باید به خاطر بررسی اسناد اجرایی با قوانین عادی میبود. راست مثلا ما باید اعضای شورای ولسوالی رو میداشتیم تا لوی جرگه میداشتیم به خاطر تعدیل قانون اساسی. بعد از تصویب قانون اساسی افغانستان در فرانسه که بهترین یعنی شکل نظام دموکراسی رو داره، در اونجا 3 بار قانون اساسیان تعدیل شده و قانون اساسی ما تعدیل نشده. و همین قسم در حکومت وحدت ملی مثلا حکومت گونه کار شد، تمام قوانین توسط فرامین تقنین نافذ شد. اینی عوامل به اصطلاح بگوییم که عوامل حکومتیش هست، ولی عوامل مردمیش چی هست؟ عوامل مردمیش چی هست که ما به عجله به کار میپردازیم. یعنی هر کار ما که در ادارات دولتی بند باشه او را ما میخواییم به عجله اجرا بکنیم ولو آلوده با فساد باشه، به نفع ما باشه ولو آلوده با فساد باشه، به ضرر ما نباشه ولو آلوده با فساد باشه. مردم هم در این پروسیجر دخیل هستن. اگر به اصطلاح یک ضرری بر ما میرسه و ما مبارزه با فساد میکنم، در آینده ها این منفعتش تمام ملت به اصطلاح مستفید میشن. ولی اگر امروز ما در مقابل ضرری که به ما میرسه فساد میکنم و از اون ضرر خود به اصطلاح کنار میکشم، ضررش با نسل های آینده هم متحمل میشن. اگر امروز قوانین در افغانستان مطابق قانون اساسی نافذ نمیشه، ضررش 10 سال بعد به مردم افغانستان میرسه. اگر امروز مطابق قانون اساسی قوانین عادی نافذ میشه، او منفعتش 10 سال 100 سال بعد هم بر مردم افغانستان میرسه. چنانچه ما شما در کشورهای همسایه خود دیدیم که نظام های قانونمند چقدر حاکم هستن و نظام های که از قانون فرار میکنن و قانون گریزی میکنن اونا چقدر مواجه با به اصطلاح تزلزل و تضعیف هستن.
نو خیلی هلاره چه او کولیشو یو سرتسری عدالت ولرو پر طول افغانستان که او کولیشو چه سمتو که بانده عدالت تامین شی؟
عدالت در سطح دنیا به صورت مطلق تامین نمیشه، نسبی است. ولی عدالت نسبی به طرف مثبت با حاکمیت قانون تأمین میشه. بدون حاکمیت قانون و بدون موجودیت قوانین بر مبنای اما تفکیک قوا، به هیچ وجه تأمین عدالت حتی به شکل نسبیش هم مساعد نیست. بنابراین ما پیشنهاد ما این است که در هر حالتش حکومت افغانستان بیان و تن به تن به حاکمیت قانون. این حاکمیت قانون است که از بالا به پایین میتونه که نظام را در جهت تامین عدالت و تطبیق عدالت بکشاند.
ډیر زیاته مننه خغلی فرزی له تاسو څخه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. باید ووایم چې خغلی عبدول موږ سره ژمنه کړې وه چې په خبرونه کې به ګډون کوي او د بحث موضوع به له موږ سره مخ ته وړي. له بده مرغه پرله پسې اړیکې مو ورسره ونیولې، دوی خپل ټلیفون ځواب نه کړ. د دې په هیله چې په راتلونکي خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړي او د راتلونکي خپرونو موضوع له موږ سره وڅاري. درنو اوریدونکو، د نن ورځې خپرونه هم دومره وه. تر